جلسه 55 رساله عملیه، یک اسفند 1397، عنوان بحث خمس. حاضرین آقای محمد حسین قدوسی، خانم فاطمه بروجردی، آقای محمد جواد قدوسی و محمد حسین قدوسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خمس از جهت لغوی یعنی یه پنجم، و در واقع رایج‌ترین مصداق خمس هم با یک پنجم تعیین میشه. اما در واقع یک معنی وسیع‌تری رو برش اطلاع میشه، و اون سهمی که در درآمدهای انسان وجود داره با شرایط خاص برای مصارف خاص، این سهم خاص بهش میگن خمس. میتونیم اینو بگیم یک نوع مالیاته، اما در واقع این یک کمی گمراه کننده است، چون تفاوت‌های جدی با مالیات‌های رایج داره و همینطور تفاوت جدی با مالیات‌های گذشته داره. مالیات‌هایی که در نظام‌های قدیمی مرسوم بوده، خمس تفاوت جدی با اونها داره که تو صحبت‌ها من اشاره بهش می‌کنم. بنابراین آره
با خراج.
آره با خراج اینها تفاوت‌های جدی داره که تو بحث به اون وارد میشه. بنابراین در واقع بهترین معنایی که برای خمس میشه تعیین کرد، سهمی که انسان در مال خودش داوطلبانه تعیین میکنه به دلیل اعتقادات و مرام خاصی که داره، و در واقع با شرایط خاص روی مالش تعیین میشه، که این بحثایی است که بعداً خواهیم کرد. اصل این خمس مربوط به یک نظام شرعی دینیه و در واقع روی اعتقادات شرعی این باب شده. اما اگر تصور صحیحی از خمس بشه، کاملا منطبق میشه به یک نظام عقلایی و عقلانی، یعنی به شرط اینکه درست تبیین بشه و تصور بشه. مشکلی که ما الان توی جامعه داریم اینه که نوع مصرف و موارد اون و گردونه‌ای که در ارتباط با خمس هست خیلی جاها معیوبه و به اصطلاح به نوعی اقشار جامعه که به اون نظام معیوب و متصدی‌های اون اعتراض‌هایی دارن که استدراس‌های جدی هم هستش، اینها در واقع با اصل این حکم و تصور صحیحش این رو یکی میگیرن، یعنی اون تصور، اون اجرای غلط، اون تصور غلط و اون متصدی‌هایی که احیانا در مواردی ممکنه که ناصالح و ناسالم باشن، اینها رو با اصل خمس یکی میگیرن. اما خمس کاملا متفاوت از این هاست، و اگر تو اون شکل صحیحش تصور و تبیین بشه و تعریف بشه، شما خواهید دید که یه چیز عقلانی خیلی درست و صحیحیه و بسیار هم ضروریه برای جامعه. و بعد هم خواهید دید که حکم شرع هم ارشاد به یک حکم عقلیه، همون چیزی که در کلیتش، نه در جزئیات. به جزئیات که احکام شرعی کار ندارم، اما در این شکل صحیح اون کلیت خمس ارشاد به یه حکم عقلی خیلی روشن و واضحیه که عقل ما هم میپذیره و نظام عقلانی این رو تأیید میکنه. خمس در واقع سهمیه که در واقع به دلیل اعتقاد فردی و نظام اعتقادی که انسان داره بر خودش واجب یا مستحب میکنه، نه به خاطر نظام حقوقی که در عرصه عمومی جامعه و به شکل دولتی اجرا میشه، برخلاف زکاته و برخلاف مالیاته. و برخلاف خراجه. این در واقع دلیلی که انسان خمس رو برای خودش واجب میدونه یک نوع اعتقاد شخصیه، اون مرام و ایدهی که خودش داره. و همین خاطر نظام قانونی روشنی به معنی دولتی این دولتی اون وجود نداره که خمس رو به اصطلاح واجب بکنه و ضروری بکنه. این فردیه کامل. البته نظام‌های مشوقی توی به اصطلاح کشورهای پیشرفته وجود داره، یعنی به این معنایی که ما خمس رو در نظر می‌گیریم که بعد تعریف خواهیم کرد، توی نظام‌های پیشرفته غربی شکل‌های مختلفی وجود داره که اقشار جامعه و کسایی که به اصطلاح امکان مالی دارن رو تشویق می‌کنه که این نوع پرداخته‌ها رو از مال خودشون داشته باشن و حتی المقدور این سهم‌ها رو، این سهم رو تو اموال خودشون در نظر بگیرن و به شکل‌های مختلف این رو تشویق می‌کنه، امکانات خاصی برای اونها قرار میده، مشوق‌ها و جایزه‌های قرار میده، یه جای تسهیلاتی قرار میده و این رو تا یه حدی تبدیل به یک رویه کردن اونها. و چیزهایی که تو این تعریف کلی ما یک نوع خمس محسوب میشه، یک نوع خمس محسوب میشه و متصدی‌های خاصی داره که اون متصدی‌ها تو این نظام تعریفی که ما از خمس میکنیم شامل اونها هم میشه و در واقع منطبق میشه برای این تعریفی که ما از خمس داریم. اون موارد مصرف و اون سهم گذاری تو اموال رو در واقع توی نظام های غربی تا حد زیادی رویه کردن، یعنی یک چیزی که بسیاری از آدم ها علاقه مندن و داوطلبانه این کار رو انجام میدن و تبدیل به یک جریان جدی شده، شبیه مثلا وقف. یا یعنی همونطور که ما تو نظام های ما وقف جایگاه ویژه داشته و داره و گذشته هم بسیار بسیار شدیدتر از الان بود، در واقع توی غربی ها هم این وقف کاملا جا افتاده و مختص ما نیست و تو نظام جدیدشون موقوفات بسیار گسترده است. فرض کنید که مثلا توی آمریکا یکی از مؤسسات آموزشی عالی که موقوفات زیاد داره میگن دانشگاه هاروارده که بسیار از این موقوفات گسترده است. و اتفاقا با اینکه وقت تو نظام دینی ما جایگاه ویژه‌ای داشته، ویژه تری از غربی ها شاید داشته، اما به دلیل برخوردهای غلط این دوران معاصر ما وقف کاملا از اعتبار افتاده و انگار که اصلا ما کاری که چیزی که وقف میکنیم 50%، 20%، 30% احتمال داره که از بین بره و خوراک مراجع قدرت و ثروت بشه و ما روش‌های مختلفی سعی می‌کنیم کار وقف رو انجام بدیم اما وقف نباشه. برعکس غربی‌ها این رو توسعه دادن و اهرم‌های تضمینی و تشویقی ایجاد کردن که به شدت توسعه پیدا کرده و ما در واقع معکوس عمل کردیم. در ارتباط با خمس هم یه حدی البته با این تعریف اون چیزی به نام خمس اونا ندارن، اما این تعریفی که یک تعریف عقلایی و صحیحی از خمس من توضیح میدم، به اون تعریف اونها در واقع مصادیق روشنی دارن که من ذکر میکنم. اون چیزی که در واقع باید خمس گفت و عقل هم به روشنی و شفافیت حکم میکنه که کار ارزشمندی و باید انجام بشه و توصیه داره، اینه که انسان سهمی از درآمدهای مازاد خودش رو برای بهترین نیروهایی که در جامعه به سمت رشد جامعه و تعالی جامعه بیشترین زحمت رو میکشن و کمترین آثار رو دارن و از همه جلوتر هستن، برای این جریانات اجتماعی انسان سهمی از اموالش رو اختصاص بده. یعنی تو جامعه ما کار خیلی زیاد میشه، آدم خوب زیاده، توی اینها یک سری هستن که از همه جلوترن، از همه فکورتر هستن، از همه خدومترن و در این حال به دلیل جلو بودنشون و اینکه جامعه اینا رو درک نمی‌کنه از به اصطلاح همه امکاناتشون کمتره. اینا اون کسایی هستن که در واقع عقل به همه آدم‌های معتقد، همه آدمایی که می‌خوان بر طبق وجدان خودشون عمل بکنه توصیه می‌کنه که شما در طول روزمره زندگی روزمرتون درآمدهایی که دارین یه بخشی از درآمد مازادتون رو مستقیم اختصاص بدین به این جریانات، به دلیلی که این جریانات نوعی نیستن مثل بقیه که از طریق کاسبی کردن، از طریق تجارت، از طریق مثلا اون کاری که بنیادهای خیریه عادی میتونن انجام بدن، از طریق اقناع وجدان عمومی بتونن هزینه های این کارشون رو در بیارن. و طبیعتا اگر بخوان از این طریق، از طریق به اصطلاح جریان عمومی آدم های معتقدی که به صرف اعتقاد آمدن پول میدن، از طریق اینها هزینهشون رو تأمین نکنن، مجبورن که مثل جامعه های جدید برن مثلا دنبال سرمایه دارها، دنبال دولت، دنبال آدم هایی که پول دارن و میان در واقع داوطلب میشن مستقیم مثلا یه هزینه های زیادی بکنن. و خود به خود در واقع به دلیل اینکه این پولدارها، مراجع قدرت، مجاری ثروت، دولت و هر کسی که یه چیزی دستشه، وقتی که یه پولی میده روی حسن نیت یا روی سوء نیت یا روی مثلا معاملاتی که داره یک منافع خاصی داره و اون جریانات پیشرو رو محدود میکنه و نمیذاره که اونها به اون نقطه‌ای که میخوان برسن. امکان نداره که مثلا فرض بفرمایید تو یک جامعه‌ای، این جامعه میخواد آمریکا باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد جامعه اسلامی باشه، میخواد همین کشور خودمون باشه، یه دونه جریانی که از حیث فکر و اندیشه و عمل از همه جلوتره و جامعه درک نمیکنه، این خود به خود امکان نداره که بتونه مثلا پولدارهای عادی و بازاری‌ها رو یا خیرینی که فرضاً حاضرن مدرسه بسازن یا خیرینی که حاضرن مسجد بسازن یا دولتی که منافع خاص خودشو داره یا هر کسی که پولی دستشه، امکاناتی دستشه، این به دلیل اینکه از همه جلوتره امکان نداره اینا رو اقناع بکنه. و اگه از اینا پول بگیره خود به خود همین میشه تو جامعه های ما شده و تو جامعه های غربی شده. مثلا تو جامعه های غربی فرض کنید که اینها در متصل شدن با سرمایه‌دارها و همون مقداری که سرمایه‌دارها راضی هستن و منافعشون اقتضا میکنه اینها حاضرن در واقع میتونن برن جلو، اونم نمیتونن برن جلوتر، مگر بعضیاشون که یک نوعی با یه شکلی بر همین اعانات عمومی آدمهای معتقد تکیه میکنن، مثل این آقایی که رقیب هیلاری کلینتون بود و ارتباطی با سرمایه‌دارها نداشت و از طریق اعانات عمومی هوادارانش چیزشو تامین میکرد. یعنی امکان نداشت کسی حتی در اون حد، حالا حد خیلی بالایی هم نبود، بالاخره تو مراتب بالای حزب دموکرات آمریکا رفته بود، اما همون مقدارش هم از طریق حامیان سرمایه‌دار نمیتونست بره، از طریق هوادارانش میرفت. حالا تا چه برسه که از این خیلی بخواد بره جلوتر، بخواد یک نوعی مثلا جلوی مظالمی که توی جامعه میشه بگیره یا بخواد در واقع تحقیقاتی بکنه که توی اون جامعه اقشار جدی وجود دارن که منافعشون ایجاب میکنه جلوی تحقیقاتو بگیرن، یا دست به نقاط حساسی بذاره که قدرت‌های دولتی و پشتوانه‌هاشون امکان این کار رو می‌خوان ازش بگیرن چون در واقع حیاتشون در خطر قرار می‌گیره. اینها در واقع جریانی بخواد وارد این حوزه‌های مثلا حساس بشه، وارد این خط قرمزها بشه، این هیچ وقت هیچ راهی نداره مگر در یک چیزی شبیه این خمس. یعنی آدم هایی که اعتقاد دارن به صرف اعتقادشون و عموماً هم در واقع اینها کسی هستن که چه بسا پولدار هم نباشن، اتفاقاً آدم های متوسط بیشتر تو این حوزه ها باید بشن، اینها از روی اعتقاد خودشون روی در واقع یک انگیزه خودجوش بیان بخشی از مال مازادشون روی سهمی قرار بدن و برسونن به این نیروهای پیشتاز. تا اینجاش در واقع این کاملا عقلاییه و بلکه ضروری و حساس و بسیار مهمه و امکان نداره که در واقع بدون این بعضی کارها انجام بشه. حالا فعلا شما وارد این نشید که حالا این خمس که من تعریف کردم با این خمسی که در جامعه خیلی مهم وجود در خیلی جاها هیچ ربطی به هم نداره. اون وارد میشیم که چرا این من این رو همون خمس میگم. وقت تفاوت خمس با زکات، با مالیات، با خراج اینجا مشخص میشه دیگه. مثلا مالیات، خراج اینا دولتی هستن، مرجعش دولت، مرجعش حاکمیته و نمیتونه غیر اون باشه. اما خمس هیچ مرجعی در حال حاضر نداره تا اینجاش، بلکه در واقع باید کاملا از اونها جدا باشه. و همینطور که زکات جهتگیری اصلیش به سوی فقراست، یه برای زکات برای اینه که در واقع فرد بتونه کمک بکنه به جریان فقر زدایی جامعه. اصلش اینه. البته یه سری چیزای دیگه هم داره، مصارف دیگه هم ممکنه داشته باشه. مثلا شما میتونید احتمالاً باش مدرسه بسازید با طبق فتوای اکثر، یا تألیف قلوب انجام بده. اما جهتگیری اصلیش فقرا هست. اما خمس در واقع جهتگیری اصلیش به سوی به اصطلاح تقویت بنیه مالی فعالترین، پاکترین و مؤثرترین نیروهای اجتماعی و انسانی جامعه است و کاملا در واقع اونهایی که مرجعیت قدرت و ثروت دارن باید از این گردونه خارج بشن. هر دسته میتونن شما اونا هم سهمی از مالشون بدن، اما توی گردونه تصمیم گیری و اقتدار این خمسی نباید دخالت داشته باشن. اوه اینجا یک سوالی پیدا میشه که طبیعتاً مردمی که از روی اعتقاد و به اصطلاح خیلی هاشون بدون بنیه مالی خیلی بالا بلکه از قشر متوسط اینا میان و دهنده این پول هستن. حالا این پول چجوری باید هزم و گیرنده های پول هم باید کم معلومه، پاکترین، فعالترین و پیشروترین نیروهای جامعه باید باشن بدون تردید. اما این وسط یک متصدی بالاخره میخواد، یه تصمیم گیری میخواد، یه قاضی میخواد که این پول رو کجا هزینه بکنیم، چی بذاریم. این چی میشه؟ سکان هدایت همه اینا زمان معصوم روشنه. طبیعتاً به اصطلاح کسی بالاتر از معصوم و امام معصوم وجود نداره که بتونه این گردونه رو به خوبی مدیریت و اداره بکنه و در واقع تا اونجا هیچ مشکلی نیست و این نظام عقلایی کاملا در واقع مرجعیت و متصدی خاص خودش رو پیدا میکنه. اما در زمان غیبت، غیبت کبرا که در واقع معصومی نیست، وکالت و ولایت این کار در واقع به قشرها و اشخاصی تعلق میگیره که سه خصلت داشته باشه. خصلت اول این که اطلاع از شریعت داشته باشه و عالم دین باشه و عالم و اطلاع کافی از اون داشته باشه. این اطلاع کافی معناش در حال حاضر تو اذهان عمومی در واقع فقط رفته روی فقه، اما در واقع اینطوری نیست، بلکه نیاز هستش که هر چیزی که برای تصمیم گیری این گردونه در دیانت آمده این توی اون کاملا مسلط باشه و صاحب نظر باشه و بتونه برای اجتماع امروز تصمیم بگیره. ممکنه که نیاز داشته باشه که انسان شناسی، علم اجتماع، نظرات جدید دینی و هر چیزی که لازمه که تصمیم بگیره، اندیشه های جدید اقتصادی اجتماعی اینا خیلی حساسه. یعنی اینه که اگر در واقع این در واقع کنه داره نمایندگی میکنه امام معصوم رو، یعنی امام زمان عجل الله تعالی اگر بودن چیکار میکردن؟ ما الان که نداریم که بدونیم که دقیقاً چیکار دارن، اما میخوایم ببینیم که اگر با طبق تشخیص خودم این تشخیص رو بدیم، این اجتهاد رو بکنیم که اگر حضرت بود الان مثلا فرض کنیم که میلیاردها خمسی که هست، وجوهاتی که هست، این رو در چه جای هزینه میکرد، آیا میبرد مثلا سیستان میداد به فقرای اونجا یا نه میگفتش که مثلا الان در حال حاضر بهتر از همه اینه که یک مدرسه بزنیم یا حوزه علمیه بزنیم یا نه یک مؤسسه ای بزنیم که این کار اجتماعی بکنه برای اینکه ببینیم ریشه فرق تو جامعه ما چیه، یا نه اصلا فرض کنید که یه زمانیه که فرض بفرمایید که مثلا داعش حمله کرده، مثلا مثل اوضاع عراق اول که داعش حمله کرد و نزدیک همه چیزو بگیره، یه دفعه آقای سیستانی وارد اون قضیه شد یا تشخیص بده که نه الان الان داعش اومده و این از همه چیز مهمتره، اگر در جلوی داعش ما نگیریم هیچ چیزی دیگه برای ما نمونه، نه مدرسه میمونه، نه اقتصادی میمونه، نه باغی میمونه و نه هیچ چیز دیگه. بنابراین در واقع مهمتر از همه اینه که اول یک بسیجی زده بشه، همون فتوایی که آقای سیستانی داد و اون اشعار شعبی رو ایجاد کرد، و بعدم ببینن که نه این اشعار شعبی اگر بخواد پول از دولت بگیره یا از آمریکایی‌ها بگیره یا از هر کی از ایران بگیره، عملا وابسته اون میشه و نمیتونه اون رسالتش رو انجام بده. تشخیصش این باشه که مهمترین کار اینه که ما به اون نیرویی که داره با داعش جنگ میکنه و خط مقدمه الان لباس نداره، غذا نداره، چی نداره، اولویت و ضرورت اول اینه که این پول به اون بده. برای این مرحله اول اینه که اطلاع از دیانت و ابعاد اون داشته باشه و صاحب نظر در اون باشه به نوعی که بتونه تشخیص بده که امام زمان علیه السلام اگر بودن الان چیکار میکردن، یعنی همون چیزی که عقل هم میگه، یه عقلی که از بالا میتونه همه چیز رو نگاه کنه، نه یه عقل جناحی، نه یه عقل سیاسی صرفی که هیچ یادش نیست، و همینطور نه یه عقل فقهی که فقط احکام خشک فقهی به اون معنی که تو رساله عملیه نوشته فقط اونو بلده و به قول امام اطلاعی از مقتضیات زمان و مکان نداره، که امام میگفت اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نیست، نه اون اجتهاد مصطلح رو داشته باشه، یک اجتهادی داشته باشه که بتونه تو جامعه تصمیم بگیره. این خصلت اول. خصلت دوم این که از جامعه و مختصات اون درک کافی داشته باشه و تسلط بر این درک داشته باشه و تسلط بر مسائل جامعه داشته باشه، و برای این ممکنه خیلی پیش نیازهایی باشه، ممکنه نیاز باشه که عالم جامعه شناسی باشه، ممکنه نیاز باشه عالم اقتصاد باشه، و اگر هیچ چیز رو ندونه این دوتا رو حتما باید بدونه، باید بدونه که از حیث اقتصادی الان پول مثلا یارانه ما چیز رو ما مثلا وجوهات رو مثل یارانه دست مردم بدیم، آیا وضع زندگی مردم بهتر میکنه یا بدتر میکنه؟ آیا ما مثل کمیته امداد این پول رو صاف بدیم ماه به ماه به دیگران، آیا این باعث میشه که در واقع این جامعه رشد بکنه یا نه از حیث اقتصادی یک کمی این جامعه فقرا بهتر میشه اما دچار یک فقر فرهنگی و فکری میشه و ما عملا در واقع وضع مالیش هم بدتر میکنه بعضی مدتی. این باید درک داشته باشه و هر چیزی که نیاز داشته باشه که در واقع این ما این وجوهات رو چجوری تو جامعه باید هزینه بکنیم که در واقع بهترین و بالاترین اثر رو در رشد جامعه داشته داره. این اطلاع و تسلط رو در حد یک صاحب نظر باید بدون. و خصلت سوم این که در واقع به این دانستای خودش عمل بکنه و تقوا داشته باشه و ملکه باشه، و این کاملا در واقع آدمی باشه که از حیث شخصیتی صلاحیت این رو داشته باشه، نه اینکه اطلاعاتش کافی باشه از دیانت و از جامعه، اما از حیث شخصیتی آدم معمولی باشه. خب این طبیعتاً ما نمیتونیم اعتماد بهش بکنیم و مثلا اموال عمومی اون هم در این سطح و با این قدرت و با این اقتدار رو در اختیارش قرار بدیم و بعد هم نمیدونیم که چطوری چی از کار در میاد. برای یه آدم عادی همین یه ذره پول دستش باشه امانتش ممکنه که دچار چیز بشه. من تو زندگی خودم دست خودمه مثلا خیلی آدم خوبی هستم، اما یه دفعه یه پول زیادی یکی به من امانت بده و شیطون وسوسه‌ام کنه، من چی از کار در بیام؟ من وقتی که یه ذره پول اینطوری دستم میشه دستم میرسه از وسوسه شیطان ملموس نجات پیدا بکنم، دیگه تا چه برسه به این که در واقع پول اموال مثل وجوهات که در واقع از حیث مقدار و میزان و اقتداری که به انسان میده بی نظیره. تازه جامعه‌ای که وجوهاتش خیلیش افول کرده به دلیل نگاه غیر عقلایی که وجود داشته، اما اگه این نگاه عقلایی باشه سطح و حد و حجم این وجوهات ده ها برابر میشه و اون موقع حتما متصدیش باید خیلی متفاوت باشن از حیث ملیشه تقوا. بنابراین در واقع اون گروه متصدی باید این سه خصلت رو داشته باشه. حالا توی السنه در واقع زیاد شنیده شده و اینا که در واقع مرجعیت خاصی رو به عنوان صلاحیت اخذ وجوهات میگن و میگن که شما وقتی به اینها برسونید دیگه بری و ذمه میشید. همه اونها وقتی حجیت داره که یک مصداق برتری در اون زمان از این سه خصلت باشه. یعنی مثلا فرض بفهمن که مثلا زمان آیت الله بروجردی قطعا ما برای این سه خصلت مرجعی بالاتر از آقای بروجردی نداشتیم. تک تک اینا رو بخوایم بکنیم، یعنی از حیث یکی از خصلت‌ها رو اگه در نظر بگیریم ممکنه کسی بهتری بود. یعنی ممکنه در زهد یه آدمی باشه ملکه تقوا که آدم بگه که این مثلا یه درجه بالاتر از آقای بروجردی بود، اما اون سه تا دیگر نداشت. یا یه آدمی که اطلاعش از جامعه انقدر پیچیده بود که میگم از آقای بروجردی بیشتر اطلاع داره، اما خب این ملکه تقوا رو نداشت. اما اگر این ستا رو در نظر بگیرید قطعاً بالاترین فردی که میتونست این مرجع بشه آقای بروجردیه. شما نمیتونستید برای کسی بهتر از این بشید، چون هم خودش آدم متقی بود هم اطلاعش از اسلام در بالاترین حد بود، در این حال درک هم که از جامعه داشت به تناسب همه علمای چند درجه بالاتر بود. یعنی کار خدماتی که کلاً تو جامعه کرده در سطح ایران و خارج از کشور انقدر زیاده که میگن فقط مؤسساتی که درست کرده بالای 1000 تاست، چون اکثرشون هم در واقع مؤسسات ارزشمندی هستن، برخلاف مثلا فرض کنید که بعضی از کارهایی که به عنوان دین در توی جامعه ما میشه که از مثلا 5 تا مؤسسه که درست میشه میگه 3 تاش بی ارزشه. ولی آقای بروجردی شما به ندرت چیز ضعیف میتونید توش پیدا کنید. همون مؤسساتی که آقای بروجردی درست کرده بعضیش که دست دیگران افتاده تا وقتی از آقای بروجردی بوده بالاترین ارزش رو داشته، بعدش به شدت افول کرده، ببینید قابل مقایسه با اون زمان نیستش. بنابراین خیلی روشن بالاترین مصداق این کار این چیز آقای بروجردی بود. اما آیا هر زمان اینطوری؟ نه اینطوری نمیتونیم ما بگیم. بنابراین الان شما در واقع نمیتونید بگید که مثلا شما وجوهات رو به مرجع تحلیل که برسونید تمومه، یه همچین چیزی نداریم. چون مرجع تقلیده و مثلا شما میفرسونید که مثلا وکیلی در اونجا داره که این وکیل این صلاحیت ها رو حداقل به عنوان بالاترین فرد اون منطقه نیست و کنارش یه فرد دیگه ایست که این صلاحیتش بیشتره. اینجا هیچ دلیل نداره که ما بگیم اون چون وکیل مرجع تقلید شماست ما میتونید بدید و تموم شده است. و بسیاری از در واقع این گردونه اخذ وجوهات و هزینه اونها دوباره باید از طریق همین سه عامل بازسازی بشه و معلوم بشه که در واقع مراجع به اصطلاح اون متصدیهایی که بیشترین صلاحیت رو برای این کار دارن کیا هستن و غیر اون این در واقع هیچ حجیتی نداره. صرف این که مثلا مجتهده، صرف این که مرجع ماست و هر عامل دیگه که ذکر میشه در واقع اون اعتبار شرعی نمیتونه داشته باشه، چون هرچی که شرع گفته در واقع ارشاد به این حکم عقلیه در این مورد، در مورد متصدیان و در واقع کسایی هستن که آدم میگه که امام زمان اگر بود به اینها میداد و اینها ما بیشتر میدونیم و اینکه امام زمان علیه السلام به اینها اعتماد داره از طریق این سه عامل به دست میاد و دوره باید بازسازی بشه. و کسی هم که خمس رو پرداخت میکنه از این سه عقلی و شرعی باید به تناسب توان خودش، به تناسب ظرفیت جامعه، به تناسب امکاناتی که در جامعه هست مقداری بگرده و بهترین متصدی که این سه خصلت رو بیشتر داره پیدا بکنه و کمتر از این معلوم نیست بری و ذمه بشه. صرف این که بگه این آقا وکالت داره از مرجع من و بعد هم مثلا ببینه که آفتهای زیادی تو اونجا وجود داره این و از اون برای کسی دیگه در اختیارش باشه که این مشکلات نباشه و این بگه که به من ربطی نداره، من پرسون که گفتن که به وکیل مرجع بده، این هم هست من دارم میدم، این چیز نیست، این معلوم نیست اصلا برای زن زنده بشه، چون همه اون احکامی که گفتن به عنوان یک مصداقی از این کلیته و دوباره فرد مکلف هم موظفه، یعنی اون مؤمنی که میاد این سهمش رو جدا میکنه و پرداخت میکنه در واقع در اصل موظفه به اون بهترین مصرفش که پاکترین و بهترین و پیشروترین و ارزشمندترین نیروهای جامعه هستن به دست اونا برسونه، منتها چون مستقیم امکان نداره به یک متصدیای میرسونه که این متصدیها در واقع احتمال این که به اونها برسونن بیشتره، برای این باید دقت کنه، اون مقداری که در توانشه و هر کسی یه حدی توانه نمیتونه که در واقع، اما اینکه بگه که به من ربطی نداره من باید با یک عنوانی کار رو تموم میکنم، این معنیش برای این زنه باشه. همینطور که متصدی ها اینکه شخصیت حقیقی یا حقوقی باشن موضوعیت خاصی نداره تو نگاه بعضی، ممکنه اینکه دست بکنن که حتما یه فرد باشه که مادم بری و زنبه باشه، باید متصدی یه فرد باشن، اسم فرشان آقای سیستانی باشه. حالا مثلا در یک زمانی مؤسسه‌ای بودن که یک سری آدم های با اطلاع از شرایط جامعه و از نظرات دینی و در حد صاحب نظر اینا بودن و یک به صورت یک مؤسسه یک شخص حقوقی بودن، در واقع اون هم در واقع همینقدر حجیت داره و همینطور میتونه مرجع اخص باشه، بلکه اونها از یه جهاتی ممکنه که جلوتر باشن، اطمینانی که انسان داره بیشتره. از یه سی اقلایی اگر یه حقیقی و یک حقوقی باشه و حقوقی هم بنزه کافی معتبر باشه و این خصلت رو داشته باشه، علاقاده اول میگه که اون اولویت داره و امکانی که اون به مصارف صحیح برسونه بیشتر از یک فرده. علاقاده دیگه این ملاک همش عقله، نمیتونیم بگیم شخصیت حتما باید حقیقی باشه متصد. نظر رایج فقهای ما در مورد به صدا خمس از حس شرعی همینه که وجوبه، یعنی وجوب خمسه. حتی نظرهای دیگه‌ای هم وجود داره که یه نوعی در واقع میگن وجوب نداره و این برداشته شده و یه بحثه فقهی اینطوری هست، اما نظر رایج وجوبه. اما چه واجب چه باشه چه نباشه، در واقع این سهم از مازاد درآمد انسان چنان توجیه عقلانی روشن و توصیه عقلانی داره که اگر فرد تخطی کنه کنه مثل حرام میمونه، مثل بعضی از حلال هاست که آدم اگر مرتکب بشه انگار که در واقع یک کاری کرده که حلاله، اما آثار عملیش از هر حرامی بیشتره. بنابراین خوبه که انسان در خمس تخطی نکنه، ولو اینکه مرجعی داشته باشه که اون مرجع فتوای به وجوب خمس نداشته باشه. همینطور که انسان نسبت به ظرفیت خودش، ظرفیت و توان عملی و شخصیت خودش اینه که شایسته است که سهم و افزایش بده، یعنی یک سوم مازاده این یک سوم بیشتر بکنه. از نقل از مرحوم سید ابن طاووس، بله یه پنجم چی گفتم؟ یه پنجم، بله یه پنجم مازاد بیشتر داره. از مرحوم سید ابن طاووس نقله که ایشون گفته که من چنان بر هوای نفس خودم مسلط شدم که در واقع از درآمد 4/5 رو خمس میدم و 1/5 رو مصرف میکنم، عکس این کاری که هست. و این که برای کسی که میتونه در واقع هرچی میتونه که این سهم رو اضافه بکنه در واقع جلوتره و بسیار شایسته و قابل توصیه است. همینطور که در واقع بعضی از افراد که اهل توجه و مراقبه بر خودشون هستن، اینا من دیدم که اصلا زندگیشون اوضاع خوبی نداره، اما در واقع به جای اینکه از مازاد 1/5 بدن، یه سهمی از اصل مالشون میدن، با اینکه وضع مالشون خوب نیست و همیشه مشکلات مالی دارن. یکی از فضلای معروف قوم که آدم خیلی شاید های بحشت و آدم خیلی برجسته‌ایه و وضع مالیش هم اصلا خوب نیست، یعنی مازاد که نداره هیچی، همون زندگی عادیش هم خیلی به راحتی نمیذاره. این در واقع همیشه من دیدم که یه سهمی از مالش، میگه که این سهم از مالش در واقع جزء واجبات خودش میدونه و چنان براش این ضروری و روشنه که جزء آدمهایی که دو باش هستن و ارتباط دارن اگه کسی این کار نکنه تعجب میکنه، میگه که امکان نداره حتما این کار میکنه، اینقدر برایش این روشنه. ولی این که در واقع مازاد نداره، ولی میگه که از همون اموال خودم همیشه یه درصدی رو من از اول میدونم این ماره در واقع مصارف فراتر از زندگی منه و هیچ وقت این وارد زندگیش نمیده. اخه اینا کارهای ارزشمندی، هر فردی هر مقداری که بتونه بسیار قابل توصیه است. و اون اصلی که به اصطلاح 1/5 مازاده، این مازاد بودن رو برای یک نوع عرف عقلایی تعیین میشه و اینه که انسان در واقع از حیث عقلانی عقلای جامعه و آدم با یک نظام چیزی به نظام عقلانی چه مقدار در واقع این مصرف داره که طبیعتاً شبیه نظری است که هیئت منصفه میده. چجوری هیئت منصفه تو نظام جدید حقوقی یک نوع وجدان عمومی جامعه است، این وجدان عمومی جامعه برای هر کسی یه مصرفی رو معقول میدونه، میگه این درستش اینه این مقدار مصرف کنه، مازاد به تناسب اون تعمیم میشه. که حالا توی نظام حقوق جدید این یک تعابیری براش به کار میره که نمونه روشنش همین هیئت منصفه است که نماینده وجدان عمومیه. توی فقه ما اصطلاحاً بهش میگن که عرف چقدر میگه، که حالا در واقع شکل جدیدش یه میداری تعیین شده تر و روشن تر. اون وقت توی شرع جزئیات دیگه‌ای داره وجود داره که در واقع مبتنی بر این همین بستر کلیه، یعنی در کلیت خمس در شرع و عقد یکیه و همینی که من گفتم. البته چیزهای موارد دیگه‌ای مثلا برای خمس گفته شده، مثل خمس غنائم که اونها هم قابل بحثه، آیا اونها هم چیز عقلایی داره که بعضیشون قطعا داره. مثلا فرض می‌فهمید که غنائم جنگی در اون شکل قدیمی قطعا خمس یک چیز عقلایی بوده، اما این تغییر کرده بالاخره در نظام‌های جدید مثلا غنیمت به اون معنا وجود نداره و یا تغییرات دیگه‌ای که هست، یا مثلا مال حرام مخلوط به حلال، این مثلا فرض کنید که یکی از موارد خمسه، و چیزهای دیگه‌ای که جزئیاتی که در مورد خمس شده که یه وارد اون نمیشه.